بسم الله الرحمن الرحیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. نور منشأ حیات است و بینش و آگاهی و بیداری و پیروزی و عدل و ایمان. نور خداست. الله نور السماوات والارض. در برابر نور ظلمت قرار دارد. ظلمت کانون فساد است و جهل و جور و پلیدی و ستم و ننگ و ناآگاهی و فضیلت و فضیحت. آنان که به نور گراییدند و الله را به دوستی و سرپرستی برگزیدند در پرتو نور قرار می‌گیرند و حیاتشون در موج پرتو بینش و عاطفت است و هرگز انحرافی در مسیرشان پدیدار نیست. اما گروهی هستند که ایمان نمی آورند. آنان دچار حکومت طاغوت می شوند. طاغوت یعنی قدرت سرکش ضد مردم و منشأ ستم و گناه و تجاوز. هر کس از حکومت خدا بگریزد و برای حکومت نور الله ارجی قائل نشود دچار سیاهی مظلم حکومت جباران و ستمگران می شود. پس دو نوع حکومت در جهان از ابتدای تاریخ بشر شکل گرفته. یکی حاکمیت مطلق الله که عدل محض است و منشأ قسط است و رحمت. یکی سلطنت سیاه طاغوت که منشأ زجر است و درد است و رنج است و شکنج است و پستی و ناپاکی و انحراف و انحطاط. قرآن میگوید حکومت الله را بپذیرید تا در پرتو نور قرار بگیرید و به این کانون نور بگرایید. با ایمانی راستین، انقلابی، پر انفجار و حرکت تا در مسیر نظام آفرینش از نعمت عدل و برابری برخوردار باشید. پرچمداران حکومت خدا پیامبران چوپانی بودند که از متن مردم دردمند برخواستند و علیه قدرت جباران شوریدند. هماره انقلاب‌های تاریخی به وسیله رهبرانی انجام پذیرفته که از منشأ وحی الله الهام می گرفتند. اما در برابر حکومت عدل خدا جباران و قدار بندان روزگار حکومت سیاه ستم را پدید می آوردند تا انسانها را به استثمار کشند و خونشان بمکند و رمقشان بگیرند و در نهایت التزاز و شهوت به سر برند و کاخها بر استخوان محرومان مستحکم سازند. این مبارزه در بستر تاریخ ادامه داشته. مبارزه نور با تاریکی و مبارزه تشنگان حکومت خدا با آتش بیاران حکومت اهریمن. اسلام یک حرکت است، یک جهش است و یک مبارزه برای استقرار قدس و جنگی بی امان علیه ستم و تجاوز. پیامبر اسلام چوپانی است برخواسته به راستای کائنات، به استواری کوساران که از سینش آبشار وحی جریان داشته و اعجاز خدا از آستینش تجلی کرده و حکمت الله از زبان پاکش جریان یافته. این رهبر دردمند خلق برای آزادی مردم 23 سال رزمیده و دو قدرت عظیم امپراتوری روم و سلطنت ساسانی را لرزنده و خلق دردمند تازیان خورده را آزاد کرده و زنجیر اسارت را از گردن بردگان گسسته و ندای آزادی و عدالت و برابری و کرامت انسانی و هویت بشریش دیوارهای قرون و اعصار را در هم کوبیده و از مرزها گذشته و همه انسانها را به سرچشمه عدالت رهبری کرده، ولی انحراف از مسیر رهبری پس از مرگ پیامبر و به وجود آمدن سلطنت‌های اهریمنی امویان و عباسیان موجب شده که طاغوت‌ها دوباره بر گرده مردم مسلم سوار شوند در ردای قدس خلافت، در اندام پلید تجاوز. 14 قرن است که ما از این انحراف رهبری رنج ها برده ایم. امویان و عباسیان و پس از آنها سلاطین ستمکار حکومت طاغوتی را بر امت مسلم تحمیل کردند تا اینکه قدرت‌های استعماری به وجود آمدند و یک ره بر امت مسلم تاختند. از جنگ‌های خونبار صلیبی گرفته و پس از آن استعمار سیاه مسیحیت منسوخ اروپا، و ما امروز مجروحیم از تازیانه استعمار که بر دوشمان مرتب فرود آمده. استعمار غرب کشورهای اسلامی را قطعه کرده و هر قطعه به صورت یک لقمه در دهان یکی از جهانخواران استعمار فرو رفته. ایران، مصر، عراق، اردن، هند لقمه های چربی برای گلوی فراخ استعمار انگلیس، و شمال افریقا و لبنان و سوریه در حلقوم استعمار فرانسه، و کشور اندونزی در چنگال استعمار هلند، و ترابلس و حبشه در دست استعمار ایتالیا، و امت مسلم با این کتاب و با این مکتب و با این رهبر بر اثر سستی و رخوت از نور حکومت الله بیرون رفته و ظلمت حکومت طاغوت را پذیرفته. تا آنکه دوباره ندای وجدان اسلامی در نهاد مسلمین تنین انداز شد و بیدار باش‌های رهبران امت مسلم این جامعه خفته قفلت زده را بیدار کرد. سید جمال الدین اسدآبادی از ایران، شیخ محمد عبدو در مصر، ابن بادیش در الجزیره، کواکبی در سوریه، اقبال در پاکستان برخواستند و نفیر زدند و امت مسلم در برابر استعمار بیگانه برخاست و با انقلاب‌های خونین حیات خیش را تجدید کرد و امروز می‌نگریم که اسلام انفجار آفرین در درون پیروان خیش آتش فشانها برانگیخته و قرشها پدید آورده و دژهای استبداد و استعمار را در هم شکسته. امروز عظیمترین و مخربترین قدرت انقلابی در متن امت مسلم تکوین یافته. در شرق کرانه اقیانوس کبیر مسلمانان فیلیپین، تا غرب در کرانه اقیانوس اطلس مسلمانان جبهه پولیساریو، یک خط آتش علیه استعمار به وجود آمده است. حلقه حلقه شبکات انقلاب اسلامی در یک تسلسل نیروهای استعمار را به وحشت انداخته، ولی در این میانه یک حلقه شکسته و ناپیدا بود و آن ایران بود که در زیر چکمه 25 قرن سلطنت ستون فقراتش شکسته بود و 400 سال حکومت استعمار رمق و حیات را از این مردم گرفته بود، ولی سرانجام این گورستان برشورید و ازل قبور و بعثرت و مردگان از این گورستان در قیامت انقلاب محشور شدند و بانگ برآوردند بر سلطنت میشوم و نهیب زدند بر استعمار سیاه و بزرگترین معجزه تاریخ را آفریدند. و اینک حلقه انقلاب ایران، حلقات انقلابهای شرق اسلامی و غرب مسلمان را به هم پیوسته و دنیای استعمار دچار بزرگترین فاجعه شده است. همه قارتگران بین المللی در برابر خیزش امت مسلم به زانو در آمده اند. بزرگترین قدرت اهریمنی طاغوتی استعماری امریکاست. این دجال قرن، این جهانخوار ددمنش که سالها چنگال خونینش در حلقوم ما فرو رفته بود، امروز در برابر ایمان و اراده امت مسلمان ایران دچار شکست و وحشت شده و از آن سوی اروپای غربی که سالها این ملت را میمکیده دچار خسرانی عظیم شده. از سوی دیگر کشورهای ارتجاعی دست نشانده مجاور از انقلاب ایران به لرزه و شکست افتادند و مهم آن که کمونیسم بین المللی نیز از انقلاب ما عظیمترین صدمت را خورده است. مردم، جوانان، ای اونها که در روی اسفالت خیابان نشسته اید و فریاد برمی آورید، من اعلام می دارم که در خطرناکترین نقطه های عطف تاریخ ایستاده ایم. اگر در این نبرد پیروز شویم، اسلام و مکتب الهی و حکومت الله را در جهان استقرار بخشیده ایم و همه ملت‌های دربند را آزاد کرده ایم. ولی اگر احساس مسئولیت نکنیم، در برابر حوادث بی تفاوت بمانیم و خدای نخواسته بار دیگر ضربه استعمار بر ما فرود آید، نه تنها خیش گور خود را به دست خیش کنده ایم، بلکه شکستی بزرگ به مکتب خیش وارد آورده ایم. من به عنوان یک انسان کوچک که افتخار نمایندگی شما را دارم هشدار می دهم و اعلام خطر می کنم که بیگانه دست بردار نیست، زیرا شما رگ حیاتی او را قطع کرده اید، زیرا شما پایگاه های استراتژیک او را در منطقه ویران ساخته اید و این گرگ زخم خورده و این مار بیمار دو مرتبه می خواهد رمق بگیرد و بر ما بتازد. همین حالا که شما آرام اینجا نشسته اید، شبکات جاسوسی و توطئه چینی استعمار سیاه و سرخ در داخل و خارج کشور در حال طرح نقشه های خطرناکند و این ماییم که باید این نقشه ها را بشناسیم و هوشیارانه
خونسا کنیم. جوانان، ما امروز باید اذعان کنیم که پس از انقلاب دچار اشتباهاتی بزرگ شدیم. این حقایق تلخ را باید گفت، خاصه این که امام هوشیار امت انگشت مبارک را بر این نقطه های ضعف گذار و علل ضعف قدرت انقلاب را بیان داشت. همان روز 22 بهمن که امواج خروشان انقلاب شما مردم کاخ ستم طاغوت را ویران کرد و جوشان و خروشان پیش می رفت، اگر در همان کوبندگی تداوم می یافت، امروز نه تنها ما هیچ مشکلی در ایران نداشتیم، بلکه این موج از مرزها نیز می گذشت و همه بنیانهای ستم را ویران می کرد. اما اسفها و اندوها که بعد از 22 بهمن این موج خروشان به توقف گرایید، دولت موقت یک دولت انقلابی نیرومند ویرانگر نبود. خودش می گفت من یک بولدوزر نیستم، من یک ماشین نازک نارنجی هستم. نتیجه این شد که این آتش فشان انقلاب به خاموشی گرایید. کم کم ضد انقلاب که در سوراخ‌ها پنهان شده بود آفتابی شد، رمق گرفت و بر ضد انقلاب مشغول توطئه چینی شد. مردم، ما اگر صریحاً به اشتباهات خودمان اقرار نکنیم و این خطاها را تکرار کنیم، همچنان که امام امت فرمودند فاتحه نهضت خوانده می شود. ببینید چه کردند، دشمن خودش به پیش آمد، خودش را نشون داد، توی تور آمد. ساواکی ها در برابر نخست وزیری جمع شدند، حقوق می‌خواستند. اگر دولت اینها را به تور می‌انداخت، به محاکمه می‌کشید، به میدان تیر می‌فرستاد و قلب سیاهشون را با گلوله سوراخ می‌کرد، ما امروز در خطر کودتاهای کوبنده نبودیم. امروز در تمام سازمانهای دولتی عناصر طاغوتی رخنه کردن. من چه بگویم از آن چه بر ما رفت؟ آمدند یک استاندار برای کردستان انتخاب کردند، کمونیست من، و بعد به او اسلحه دادن و بودجه، و استاندار کمونیست کردستان اسلحه را بین همقطارانش تقسیم کرد و یورش به سوی انقلاب اسلامی آغاز شد. بعد هیئت حسن نیت فرستادن که با عزالدین حسینی آن عنصر خائن ساواکی چای بخورن، پشت یک میز بنشینن، از مرز عراق و ترکیه سلاح‌های سنگین وارد ایران میشد. در پشت چادرهای سیاه دامداران سنگرهای بتون آرمه ساخته میشد و هی هیئت حسن نیت را میچرخوندن، به بازی میگرفتن تا زمستان پایان یابد و هوا گرم شود و موقعیت برای حمله ضد انقلاب فراهم آید. این طرز کار بود. بعد گفتن پاسداران از سنندج بیرون بروند. هرچه پاسداران مقاومت کردند نشد. پاسداران خارج شدند. نیروهای مسلح ضد انقلاب سراسر کردستان را گرفتند. پادگانهای نظامی را محاصره کردند. حمام خون به راه انداختند. جوانانی را که برای جهاد سازندگی رفته بودند چشمهاشون را در آوردند، سینهشون را شکافتند، با ساطور قطعشون کردند و گوشتشون را جلوی سگ انداختند. این قیافه ضد انقلاب است. حزب دموکرات، حزب کموله، حزب رستگاری، فدائیان خلق و اخیراً معلوم شد بعضی گروه های التقاطی. این خطر در غرب کشور و اون عراق با اون همه قدرت تسلیحاتی که به فرمان امریکا به مرزهای ایران هجوم می آورد. در جنوب کشور یک استاندار فرستادن برای اینکه تقویتش کنن، نیروی دریایی را نیز به او سپردن و او اسلحه را بین سران عشایر تقسیم کرد و یک قدرت ضد انقلاب در جنوب مملکت پدید آمد. بلوچستان نیز به وسیله خانه‌های خیانتکار ناامن شد که هفته پیش جوانان پاسدار ما به شهادت رسیدند. ادارات دولتی در کارشکنی و در تضعیف انقلاب کوشیدند. پس از استعفای دولت موقت نیز مدار بر همون منوال چرخید تا جایی که اکنون من به عنوان نماینده شما با اطلاعات وسیعی که دارم میگویم مملکت در مخاطره است، برای اینکه دشمن در همه جا رخنه کرده و کار به جایی رسیده که ضد انقلاب نقشه کودتا بکشد و عناصر خائنی در درون ارتش جمهوری آماده شکل گرفتن شوند. و بخواهند انقلاب ما را یک ره به خون نشانند و نابود کنند. این خطری است که ایران را، اسلام را، انقلاب را و آزادی را تهدید می کند. اگر شما مردم تک تک احساس مسئولیت نکنید، این ارمغان استقلال را از دست خواهید داد. یکی از نقشه‌های خطرناک استعمار تضعیف حیثیت انقلاب ایران است در خارج از کشور. آن دستگاه‌های خائن رسانه‌های گروهی که به وسیله صهیونیست‌ها اداره می‌شود، چنان علیه انقلاب ایران تبلیغ می‌کنند که حکومت ایران به عنوان یک حکومت خونخوار خشن قسی القلب و در عین حال سست و متزلزل معرفی شده. در خارج میگویند امروز و فرداست که حکومت ایران واژگون شود و یک حکومت سوسیال دموکرات پدید آید. وزارت ارشاد ملی، این کانون بیکارگی و فساد که هنوز عوامل فراماسون در آن هستند، نتوانسته پاسخی به موج این همه تبلیغات ضد ایران بدهد. نماینده امام در وزارت ارشاد به من می گفت اینها بودجه انتشار یک مجله نیز به ما نمی دهند. من در مجلس گفتم، در سخنرانی ها گفتم، چرا این وزارت ارشاد تکان نمی خورد؟ این چه نقشه است که وزیر ارشاد هم در دولت موقت هم در دولت شورای انقلاب تأیید میشه؟ کسی که داد دانشجویان پیرو خط امام از دست این وزیر به آسمان بلنده، مدارک در لانه جاسوسی به دست آمده، هنوز روی کار است و انقلاب را به بازی میگیرد. وزارت امور خارجه یک فاجعه است. امروز از چندین نفر از وزارت خارجه به خانه من آمدند، پرونده ها نشون دادند، بهت‌انگیز. سفیرهای آریامهری هنوز روی کار، حقوقهای طاغوتی هنوز در حال پرداخت، جشنهای لذت بخش در پاریس و دیگر شهرها همچنان برپا. یک نفر عضو وزارت خارجه مسلمان آمده یک حکم معاون وزیر خارجه را نشون داده که علی رغم فرمان امام مارک طاغوت و شاهنشاه بالای این دستور است. چرا معاون وزیر امضا کرده؟ میدونید بعد از 3 روز این کارمند را همون معاون وزیر از کار برکنار کرده. این وضعی است که ما داریم. امروز از یکی از مقام‌های سفارت‌های خارجی به ملاقات من آمد، صحبت کردیم. از مقامات سفارتخانه‌های اروپای غربی بود، یک خوشوبشی و حرفای سطحی. من منتظر بودم که حرف اصلیش بزنه و زد. گفت که این چه سوء تفاهمی است بین شما و امریکا، چرا این سوء تفاهم را رفع نمی کنید؟ من وارد کشورم که میشم، تمام مردم کشور من میگویند این گروکانها کی آزاد میشن؟ همه از دست این گروکانها که گرفتارن رنج میبرن. بالاخره برای گروکانها چه فکری کردید؟ گفتم عالی جناب، شما میگویید که 50 نفر گروکان در ایران گرفتارند، ولی اگر انسانید، اگر آزاد منشید، چرا در کشورتون نمیگید امریکا در طی 25 سال 70,000 نفر را در ایران به دست شاه جنایتکار قربانی کرده، تمام منابع ملی ما را به غارت برده، اقتصاد و سیاست و حکومت و فرهنگ و اخلاق و ایمان ما را در زیب چکمه هایش له کرده، خیابان های ما را به خون جوانان ما رنگین کرده، کشاورزی ما را دود کرده، به آسمان فرستاده. شما نسبت به این همه جنایت که یک فاجعه تاریخی است ساکت موندین، اما برای 50 تا گروکان دارید اشک تمساح میریزید؟ چرا نمیگید به مردمتان؟ چرا بیدار نمی کنید؟ حالا در امریکا رسانه های گروهی در اختیار آژانس های یهود است. شما که میگویید ما یک کشور دموکراتی هستیم، چرا در بازار مشترک از دستور امریکا پیروی کردید؟ چرا ما را در محاصره اقتصادی قرار دادید؟ جناب دیپلمات سرش پایین انداخت، گفت آخه ما به امریکا محتاجیم، چون فقط 200 کیلومتر با شوروی با ارتش سرخ فاصله داریم، همیشه در خطر حمله شوروی هستیم، ناچاریم از امریکا کمک بگیریم و از امریکا اطاعت کنیم. گفتم جناب دیپلمات، شما 200 کیلومتر از کمونیستا فاصله دارید، اینقدر میترسید که در آغوش امریکا قرار میگیری؟ ملت مسلمان ایران دیوار به دیوار ارتش سرخ 1,800 کیلومتر با شوروی هم مرز است، ولی هرگز از ترس روس به آغوش امریکا پناه نمیبرد. ما ایستاده ایم. گفتم آقا، شما گمان میکنید این 50 جاسوس را اگر آزاد کنیم کار امریکا با ما تمام میشه؟ شما تصور میکنید امریکا برای جان 50 گروکان ارزش قائله؟ همین امریکاست که بیش از 50,000 سربازش در ویتنام کشته شد، هم به ابرو نیاورد. این بهانه است. امریکا شراین اقتصادیش در ایران قطع شده، و به زودی در منطقه قطع خواهد شد. بدین جهت است که هر روز علیه انقلاب ایران یک نقشه میکشد. رادیو صدای امریکا میگوید ایران از یک ارتش منضبط نیرومند شاهنشاهی برخوردار بود، اما حال آخوندها این ارتش نیرومند را از هم دریدن. بله آقای امریکا، تو میخواستی ایران ارتشی داشته باشد مرکب از 500,000 نفر مسلح با سلاح‌های مدرن پیچیده و سنگین، با دستگاه‌های رادار، هواپیماهای آواکس، اشعه لایزر و یک بودجه سنگین نزدیک 70% بودجه مملکت تحمیل بر دوش این ملت. اما این ارتش شاهنشاهی وزارت جنگ بود، نه دفاع. حافظ منافع امریکا بود، ژاندارم منطقه بود. یعنی ارتش ایران باید منافع امریکا را در ظفار، در شاخ افریقا، در شمال افریقا، در فیلیپین، در لبنان حفاظت کند. بودجه از ایران، نیروی انسانی از ایران، ولی حافظ منافع پلید امریکا. حال حکومت انقلاب اسلامی میگوید ما هرگز حافظ منافع استعمار نخواهیم بود، ما هرگز فرزندانمون را نخواهیم فرستاد که برای حفظ منافع امریکا برادران مسلمانش را در فیلیپین، در ظفار، در سومالی و در پولیساریو بکشتن بده. ما نمیخواستیم چنین ارتشی. یک هواپیمای بمب‌افکن 35,000,000 دلار قیمتشه. با پول یک هواپیما میشه 40,000 داروخانه ایجاد کرد. این ملت فقیر در سیستان هر 300,000 نفر یک طبیب داره. دهات ما راه ندارن، یه بیمار در دهکده باید بمیره، یک بچه در آغوش مادران یک کپسول باید پرپر بزنه و 70% بودجه مملکت اسلحه بشه برای ارتشی که این ارتش حافظ منافع امریکا در منطقه باشه. حالا امریکا میگوید آخوندها ارتش را دریدن. ما جنگ نداریم. وزارت جنگ یعنی چه؟ ما دفاع داریم. ما اون مقدار اسلحه لازم داریم و اون مقدار نیرو که از مرزهای خودمون حفاظت کنیم. همینقدر. ما رو چه به سومالی، ما رو چه به فیلیپین، ما رو چه به شمال افریقا، ما رو چه به مرز اسرائیل و لبنان که حافظ منافع امریکا باشید. حالا امریکا دارد میگرید که قدرت استراتژیکیش در ایران از هم پاشیده شده. بنابراین نقشه میکشد تا این انقلاب را واژگون کنه. نقشش اینه که در داخل کشور میخواهد قدرت انقلاب را تضعیف کنه. من میگم این امریکا، این پتیاره سیاست قرن به دیوانگی افتاده، بیچاره شده، هجیان میگه. من از پشت این تریبون میگم ای امریکا، ای دولت جنایتکار سیاه تبا، ای پست ننگین، کارت به جایی رسیده ای دیوانه که عمالت را میفرستی توی یک پاساج، یه عده بیگناه کسده اونجا دارن کار میکنن، بم منفجر کنی، 100 نفر زن و کودک و مرد بیچاره را به خاک و خون بکشی،
این دلیل ضعفته ای بیچاره. تو احساس میکنی که شکست خوردی. اگر مردی وارد جنگ بشو، تو که ناوگان‌های هواپیمابرت در خلیج فارس هست، دل سود باش سپنگداران دریاییت پیاده کن در ساحل تا ببینی از دست جوانان ما چگونه نابود خواهند شد و از بین خواهند رفت.
مردی بیا به میدون، بیا در کنار خلیج فارس تفنگدارات پیاده کن. ما هم از خیابان نیروی هوایی و از دروازه قار و از خندق آباد، ما هم از حلبی آباد ها و حسیر آباد ها، ما از میان مزرعه ها و کارخانه ها و مدرسه ها، ما از میان خانه ها به وسیله زنهای چادردار قهرمان چنان به تو حمله بریم که قدرت اهریمنانت را در هم بشکنی. تو آمدی اینقدر ضعیف شدی که یک بوم در مستراق یک پارکینگ میذاری؟ این دلیل ضعفته ای نادان بیچاره. ای پایان عمر امپراتوریته. ما ایستادیم، برای ما کشته شدن و شهادت یک فوز است. ماه رمضان هم ماه عبادت است و هم ماه شهادت. ما آمادیم، اما تو اینقدر پسی که کودکان بیگناه، زنهای محروم، انسانهای بیدفاع را در داخل یک پاساج با آتش میکشی. این دلیل ضعفته. میخواد نشون بده ایران ناامنه. بعد رادیوها بگن دولت ایران ضعیفه. بعد مقدمه بره کودتا فراهم بشه. بعد چند نفر عناصر خود فروخته را بخره. چقدر ارزون؟ به 6,000 تومن، به 10,000 تومن. یک خلبان را بخره، یک گروبان ناآگا را بخره، یک تیمسار نادان را گول بزنه که شما قیام بکنید ملت پردا پشت سرتونه و این بدبخت ها فریب بخورن، غافل از این که به حدی دولت و امت مسلم به رهبری امامش نیرومند است که اگر تمام هواپیماهای امریکا روی آسمان ایران سیاه بزنه، تک تک پسر بچه های 10 ساله و 12 ساله ما با این قدرت ها در هم خواهند آویخت و اونها را نابود خواهند کرد. صحبت در اینه، اینا میخوان بین مردم ناراضی ایجاد کنن. من اطلاع دارم مأمورین مخفی با حقوقهای گزاف آمدن تاکسیران شدن. شما هم که نمیشناسید، یک لباس پاره پوره عرق هم میریزه داره مسافر حمل و نقل میکنه، توی خیابان که داره میره صحبت میکنه. اینم شد دولت انقلاب. ازن گوش که پیدا نمیشه، برنج که گران شده، سیگار که نیست، هی تخم نارضایی در بین مردم ایجاد میکنه که زمینه برای شکست وحدت امت مسلم پدیدار بشه. برادرانم، خواهرانم، فرزندانم، حال ما در یک مفصل حساس تاریخ قرار گرفتیم. مفصل، هر وقت که ما میخوایم یک گام برداریم به یک پیروزی برسیم، ضد انقلاب ضربه میزنه. در وقت رفراندوم جمهوری اسلامی همین تحریکات شد. در وقت تشکیل مجلس خبرگان همین آتش سوزی ها بود. در وقت رفراندوم قانون اساسی همین حملات شد. در وقت انتخابات ریاست جمهوری همین ناامنی ها شد. در وقت انتخابات مجلس شورای ملی همین آتش افروزی ها شد. حالا هم که میبینن یه دولت میخواد رو کار بیاد، به اتکای یک پارلمان اسلامی، یه دولت نیرومند، ضربه میزنن، چند تا بم میدن به چند تا پسر بچه خود فروخته نادان، میگن برو در مستراح یک پارکین کار بگذار. این کار که خیلی آسونه، این کار یک کار زشته، این نامردیه که شما انسانهای بی‌دفاع را به آتش بکشید. حالا یک پاساژ منفجر میکنن، ممکنه فردا یک پاساژ دیگه، ممکنه پس فردا بازار، ولی ما آماده ایم برای یه انقلاب. کشته دادن، قربانی دادن کار بسیار آسانیست. ما باید پیروز بشیم، این پیروزی را به هر قیمت که باشه به دست می آوریم. ملت الجزایر 110 سال جنگیده، 1,000,000 شهید داده تا به آزادی رسیده. مسلمانان فیلیپین 400 ساله دارن می جنگن، هنوز به آزادی نرسیدن. ما چون این آزادی را مفت به دست آوردیم، به خاطر گران شدن سیگار وینستون از دستش میدیم. این سنت خداست که باید بازم کشته بدیم تا ارزش این آزادی را درک کنیم. اما مردم، به شما میگم، چرا احساس مسئولیت نمی کنید؟ چرا منگین؟ چرا بی‌تفاوتین؟ چرا دیوارین؟ شما وقتی که توی کوچه را میرین، توی خیابون را میرین، باید چنان احساس کنید که همه جا بیگانه است، همه جا دشمنه. یه حرکت مشکوک را که دیدید باید خونسا کنید. اینا میخواهند کمیته‌های ما مراکز سپاه پاسداران را بدنام کنند، در صورتی که کمیته‌ها و مراکز سپاه پاسداران نهادهای انقلابی است، از هر نهادی و از هر قانونی اصیل تر. یعنی که گانگسترها، آدم کشها کارت جعلی سپاه پاسدار و کمیته تو جیبشون میگذارن که شما را نسبت به این نهادهای انقلابی بدبین کنن. یه خودش نقشه است. همه، مخصوصا طبقه جوان، میگم خانمها را میگم، باید بیدار باشید. رفت آمد اتومبیل ها، رفت آمد آدم ها، اگر کسی سبدی دستشه، کیفی دستشه، وارد اداره میشه، وارد پارکینگ میشه، کاملا هوشیار باشید، کاملا دخالت کنید. مملکت مال خودتونه، همه مسئولید، همه پاسدارید، همه پاسبانید، همه سربازید. ما این مملکت را به قیمت جان 37,000,000 نفر نگاه خواهیم داشت. ما نمیگذاریم بیگانه دو مرتبه سرزمین مقدس ما را به زیر چکمش بگیره. تمام شد. من در ماه عبادت و شهادت مرگ استعمار را در سرزمین اسلامی ایران اعلام می‌دارم. اما باید به سخنان امام گوش داد. من در مسجد توفیق گفتم و نجم ازا هوا ما زل صاحبکم و ما غوا، سوگند به ستاره چون فرود آید، که این پیشوای شما هرگز اشتباه نکرد و گمراه نشد. این درباره پیغمبر این آیه. ولی یکی از فرزندان همین پیغمبر که امروز رهبری امت مسلم را در ایران به عهده داره، این هم تحت هدایت خود خدا قرار دارد. و من یتق الله یجعل له فرقانا، او تحت هدایت خدا و حمایت ولی است، مردم ما را رهبری میکنه. او خشمگنانه از دولت‌های پیشین اظهار نارضایی فرمود و او گفت که باید یک دولت مقتدر و جوان و نیرومند به روی کار بیاد. من الان هم میگم و همه مقامات مسئولم اعلام میدارم، نباید سیستم ضعیف و غلط این یک سال و نیم ادامه پیدا کنه، که اگر ادامه پیدا کنه مرگ ما قطعیست. هم نارضایی ها در بین مردم فراوان میشه، هم ضد انقلاب نیرومند میشه. بنابراین باید دولتی روی کار بیاد، با قاطعیت انقلابی عمل کنه. تمام ادارات مخصوصاً ارگانهای نظامی و انتظامی باید پاکسازی بشه. باید محاکم و دادگاه های انقلاب اسلامی با نهایت قاطعیت عمل کنه، هر ضد انقلابی را دیدن به کیفر برسونن. همونطور که امام فرمود دیگه عفو معنی نداره. اینها علیه قرآن و خدا قیام کردن، اینها علیه امت مسلم میخواستن کودتا کنن، کمترین پاداششون مرگه همشون. اگر 600 نفرم هستن باشه، باید به چوبه دار بسته بشن، باید مغز پلیدشون با گلوله متلاشی بشه.